جلسه چهلم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در رابطه با توضیح حدیث دوازدهمی است که حضرت امام رضوان الله علیه در کتاب شریف چهل حدیثشون تحت عنوان تفکر مطرح کرده اند. مطالبی رو در جلسه گذشته در رابطه با فضائل تفکر و بعضی از مواردی که مطلوب است انسان در آنها تفکر داشته باشه بیان شد و همچنین مواردی که در قرآن کریم در روایات نهی شده این از تفکر در اونها اجمالا بیان شد. اساسا جایگاه تفکر در معلومات انسان رسیدن به واقعیات یک جایگاه کلیدی است که نوع انسان‌ها و در نوع اوقات زندگی با مسئله تفکر است که انسان ارتباط با واقعیات عالم پیدا می‌کنه. می تواند مجهولاتش رو از معلوماتش خارج بکنه و به دست بیاورد و اگر بگیم که تفکر یکی از مشخصات وجود انسان است نباید اقراق کرده باشی. ممیز انسان از سایر موجودات همان قوه تعقل اوست که با تفکر تعقل ظهور پیدا میکنه. لذا تفکر در هر امری که نتیجه بخش خواهد بود یک شرایطی داره. شرط اولیه نتیجه بخش بودن تفکر این است که انسان باید دنبال حق باشه. در هر امری که تفکر می کند اگر شخص طالب رسیدن به حق نباشد، اگرچه مقدمات صحیح باشه و شکل چینش مطالب هم که چینش معلومات و رسیدن به مجهول، کشف مجهول صحیح باشه، این عمل برای او نتیجه بخش نخواهد بود. بلکه بر علیه شخص حجتی خواهد بود. لذا اگر انسان در مباحثاتش و مجادله‌هاش با افراد حال مخالف وقتی که طرف رو میخواد الزام بکنه به مطلبی، تا با تفکر شخص همراه نباشه الزام آور نیست. تفکر میکنه، نتیجه رو درست میبینه، اما نمیخواد بپذیره. برابر این شرط اولیه نتیجه بخش بودن واقعی تفکره که خب حالا چینش مطالبم شرط دیگریه که ممکن است شخص درست به چینش‌ها توجه نداشته باشه، دقتم نکنه، اما چون طالب حقه با یه چینش ابتدایی هم مطلب رو بفهمه، نتیجه رو بگیره و به اون نتیجه خودش برسه. اما برای اینکه ثمر بخشیش بیشتر باشه، قطعا تفکر باید در یک چارچوبه صحیحی باشه. بنابراین از اینجا نتیجه میگیریم که اصل تفکر یک امر فطریه در نهاد بشر که خدای متعال در او قرار داده برای رسیدن به واقعیات، برای استخراج مجهولات از معلوماتش تا به معلومات جدید برسه. که خب رسیدن به معلومات جدید هم خودش مقدمه دیگه است. بنابراین اگر در علمی یک روشی برای تفکر بیان می شود، این روش ها اموری خارج از فطرت انسان نیست. منظم کردن همان طرز تفکر انسانه. مثلا اسلوب منطقی که مطرح شده، انسان بدیهیات رو اصل قرار میده، چه در بدیهیات تصوری یا تصدیقی، و نظریات رو بر آن متفرده میکنه و این بدیهیات تصدیقی رو با یک نظام معینی میچینه تا به یک امر کسبی تصدیقی برسه. اینا چیزهایی نیست که از خارج وجود انسان به انسان تحمیل بشه و اساسش باطل باشه و اساسش به هم بخوره. نه، طریق نتیجه گیری یک اسلوب خاصی داره، منتها ممکنه قوی تر بشه، دقیق تر بشه. حالا این نکاتی بود که مقدمتاً عرض شد، به ذهن رسید که ربطی به تفکر داره و باید بهش توجه کرد که در اینجا ما راه افراط و تفریط رو نریم. بعضی راه تفریط رو رفتن، چون منطق وحی رو ملاحظه کردن منطق قویست، گفتن آقا ما دیگه به روش تفکری و منطقی دیگه چی کار داریم، بس بیزش کنار. خیال کردن که روش منطقی، تفکر منطقی، این در مقابل وحیه، این یک روش تفریطیه، چون اساسا ما باید حقانیت وحی رو و کلمات اصحاب وحی رو با یک استدلالی بپذیریم. اون استدلال یک روش منطقی میخواد. بنابراین ما با یک روش منطقی حقانیت اونها رو میپذیریم. این معنا نداره خود وحی که اینگونه ما راه به حقانیتش پیدا کردیم بیاد توی محتواش این روش رو خرابش کنه. این اصلا باطل به گونه زیرا به خودش زدنه. از اون طرف هم کسی افراد بکنه آه نه دیگه ما با روش منطقی همه چیز رو درک میکنی دیگه به وحی کاری نداری. این هم غلطه. اساساً ما با روش منطقی وحی رو اثبات میکنیم که لازمه، چون عقل در رسیدنش به همه حقایق عاجزه. اینو خود روش منطقی عقلی میگه، چون من عاجز هستم و میدانم خالقی دارم باید با این مقدمات عقلی خودمو در خلاصه دامن خالقم از طریق وحی قرار بدم. خب این مطالب رو اجمالاً عرض کردیم با اینکه این قسمتی که حضرت امام رضوان الله علیه در تحت عنوان تتمیمون آوردند در بیان تفکر ممنوع و تفکری که مرغوب است رو بیان میکنیم، که این اولا یک مطلب عقلی است و سپس مطلبی است که در شعر هم بهش توجه شده. اساسا هر قوه یک کاربرد خاصی داره. نباید ما از هر قوه بیشتر از اون محدودش از آن توقع داشته باشیم و اون رو به کار بگیریم. قوا نه، ابزار. نه، اونها بحث دیگری. فعلا به اونجا کاری نداریم. اون مباحث اخلاقی میشه. این بحث تفکر به نوعی کاری به مباحث اخلاقی نداره. تحلیل یک عملی از اعمال نفسه، یکی از عملی از اعمال قوای نفسه، که البته بی ربط به مباحث اخلاقی نیست، اما خودش فی حد نفسه بحث از تفکر بحث اخلاقی نیست. اینطور که به حال آمده اونتا مباحث اخلاقی متفرع بر بحث تفکر میشه که الان عرض میکنیم. مباحث اخلاقی در حقیقت یک بایدهای عملیه و نبایدهای عملیه که حالات و انسان خودش ایجاد میکنه. تفکر یک ابزاریه که اگر درست به کار بیفته مقدمه‌ای برای حصول حالات خوب میشه. این ماهیت تفکرها که از کنی. انجد بحث به گونه‌ای فلسفی میشه. بحث از ماهیت تفکر و به گونه‌ای بحث از شناخت میشه به گونه این. به هر حال همونطور که قوه بینایی محدودش دیدن صحبت، نمیتواند صداها رو ببیند بشنود، چون صدا دیدنی نیست و کار قوه بینایی هم شنیدن نیست. تفکر همین چنینه، تفکر هم یک محدوده ای داره. این روایاتی که من کردند از تفکر نسبت به بعضی از امور، این معناش اینه که حد تفکر این است که در حقیقت حق وارد نشه، بخواد حق تعالی را متمثل بکنه برای خودش. اما در رابطه با حق تعالی باید فکر کرد، در اثبات او، در اثبات در حال وحدانیت او، در اثبات کمالات الهی. برای اثبات این امور ما نیاز به تفکر داریم. لذا در بعضی از روایات که حضرت امام در فضیلت تفکر رو بردن، وقتی که افضل العبادت تفکر فی الله و فی قدرته، خب اینو باید به اون روایتی که فرموده است تکلمو فی کل شیء ولا تکلمو فی ذات الله، یا تکلمو فی خلق الله ولا تتکلمو فی الله، یا ایاکم و تفکر فی الله. اینو باید جمعش کرد که مقصود از این ترغیب ها در تفکر درباره خدا، تفکر در رابطه با اثبات خدای متعال، وحدانیت خدای متعال و اوصاف جمالیه الهی. همونطور که منطق قرآن در استدلالهاش همین دیگه، با طوائف مختلف مواجه میشه، از قول انبیاء علیهم السلام اثبات وحدانیت در ربوبیت میکنه، در معبودیت میکنه و کمالات الهی رو مطرح میکنه. اینا بدون تفکر و درک معنا نداره انسان بپذیره، لکن نباید تفکر به کنه ذات بشته باشه. این نهی میخوره به اینکه انسان بخواهد در ذات الهی تفکر بکنه که در اون تعبیر آمده است. لذا ما در این اوصافی که خدای متعال برای خودش بیان فرموده یا در خطبات توحیدی معارف بسیار عمیقی مطرح شده، در دعاها بعد از دعاها معارف بلند توحیدی مطرح شده، اینها برای فهمیدن ماست دیگه. فهمیدن هم با تفکر در این، تحلیل این مسائل به دست میاد. بعضی از این مفاهیم یک بار منفی داره، بعد این بار منفیشو بذار داریم، بار مثبتش رو بفهمیم. اول وال اول مثلا. خب اول زمانی داری، اول مکانی داری، اول رتبی داری. خب بعد روشن بشه کدومش به خدای متعال نسبت داده میشه. آخر هم همچنین همینطور، ظاهر باطن. بعضیم اینجا به افراد تفرید رفتن با اینکه متشرده هم هستن. اینا عقل حق دخالت تو این مسائل نه، تحلیل این مسائل نه. ما باید بخونی فقط این لغلقه زبان. گاهی هم بعضی میگن آیا جز متشابهات. خب از این قبیل متشابهات ما زیاد داریم اگه جز متشابهات باشه. یه لیسه کمثلهی شعی فرموده کنارش میزنی میفهمی میشنی. نمونه هایی هم براش هست. به هر حال باید ما دقت داشته باشیم در باب معارف دین اون مقداری که با مبانی محکم دین مخالفت نشه بازه، عمیق معارف دین. اینطور نیست که این معارف سطحی داشته باشه. بله آیه خدایی را قبول بکن دیگه کاری نشه باشه، به حال اوصاف کمالیه داره نداره هم بگو دیگه. اینا میشه باید قشفگی ظاهری یا از اهل حدیث یا اهل قرآن. بعضی هم از اون طرف افتادن تو همین مسائل، اهل تشویح هست. در روایت هر دو عظمت شدن، هم اهل تعطیل هم اهل تشویح. اهل تعطیل این که ما به این امور کاری نداشته باشیم، فهمونو به کار نندازیم. تشبیه این که نه، اینا رو تشبیه بکنیم، این اوصاف جمال و جلال الهی رو به همین موجودات. ازا در قسمتی از باب انه شیئون در توحید صدوق هست، ولی بله شیئون لاکل اشیا، شیئون به حقیقت شیئیه. این مسئله نفی حد تعطیل و تشبیه آمده. دیدگاه قرآن و اولیای دین علیه السلام در همه این امور حد وسطه، و اون که ما میفهمیم حقایق را، لکن این حقایق رو، حقایق توحیدی را به صورت به حال ممکنات، صفات الهی را مانند صفات ممکنات نباید بدانیم، بالاتر از اینها. خب در که این مسائل با تفکر به دست میاد دیگه، تحلیل باید بکنیم دیگه. به گونه ای تفکر با تدبر یکسانه. به گونه ای تفکر فکر کردن چینشه، تدبرم از دبر میاد، پشت سر هم قرار دادنه. لذا قرآن کریم ما را امر میکنه به تدبر در آیات. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. و آیات هم لعلهم یتفکرون همینطور. اساسا خاصیت اولوالالباب رو تفکر بیان میکنه. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف الليل و النهار لآیات لاولوالالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. یکی از مشخصات اولوالالباب تفکره و دیگری ذکر الله هست. و در سوره مواجهت که یکی از خصوصیات مهم اولوالالباب را رسیدن به علم دانسته است، علم به حقانیت آنچه که از نهی خدا به پیامبرش نازل شده و به علم تجهیز انسان میرسه، جز با تفکر میرسه. بله، به هر حال اینها مطالبی است که در این رابطه ما باید بهش توجه داشته باشیم. انشاءالله در جلسه آینده در رابطه با اون تفکراتی که مطلوب از انسان داشته باشه و موجب تذکر می شود اون تفکرات، و تذکر هم محرک انسان به حرکت در مسیر کمالات میشه. اینها رو در تحت چند تا فصل حضرت امام رضوان الله علیه بیان میکنن که انشاءالله بیان خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.